بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از شروع جلسه این بحث عنوان شد که مردم اهل خدا یا به تعبیر قرآن مؤمنان نیازمند به موعظه و نصیحتند. لذا یک پرونده کاملی از موعظه خداوند مهربان به وسیله انبیائش ارائه داده. در این پرونده کامل انبیا موعظه شدن، ولی در حقیقت مراد پروردگار چنان که از آیات قرآن استفاده میشه مردم مؤمنن. این مردم مؤمن ایمانهاشون شدت و ضعف داره. منظور گروهی نیستن که وزن ایمان سلمان یا ابوذر یا مقداد. هر خدا باوری، هر قیامت باوری خاطر این که در معرض خطر در این دنیا در هر روزگاری، خطر اخلاقی، خطر مالی، خطر هوای نفس، خطر شیاطین پنهان و آشکار، خطر سنگین شهوات، این موعظه پروردگار می‌فرماید به سود اونهاست، چون یا اونا رو کنترل می‌کنه یا اگه به قول امیرالمؤمنین در لغزش افتاده باشن نجاتشون میده. یعنی روحیه توبه و بازگشت به حق رو به اونها میده. قرآن به پیغمبر میفرماید این موعظه کردن و نصیحت کردن و خرج سنگ دلان، کافران، منکرانی که پافشاری در انکارشون دارن، در نفاقشون دارن نکن، چون اثر نداره، اونا رو رها کن. اما مؤمنان رو از نصیحت کردن سودمند کن. فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یعنی اونایی که مایه توبه درشون هست، مایه رشد هست، مایه روی کردن به خدا و قیامت هست، موعظه برای اونا منفعت داره، سود داره. اما اونی که در برابر حق سینه سپر کرده، ده سالم هست داره میشنوه، بهش میگم عوض نمیشه. پروردگار میفرماید رهاش کن، فایده نداره، او جهنم رو انتخاب کرده، از این انتخابش هم بر نمیگرده، دیگه دنبالش نکن. حالا برای نمونه من دو تا چهره رو از حادثه کربلا براتون نقل بکنم که به کدومشون گفتار مستقیم ابی عبدالله درش اثر نکرد، یکیشون با پیغام ابی عبدالله از اولیاء خدا شد. اونی که گفتار مستقیم حضرت درش اثر نکرد، اون دیگه هیچ مایه‌ای درش نمونده بود. اونی که با پیغام اثر گرفت، اون هنوز یه تمایه ای داشت، یعنی در دلش یه نوری به اندازه نور سر شمع روشن بود که همون نور با پیغام تبدیل به خورشید باطن شد. اما اونی که حضرت رو در رو باهاش صحبت کرد، کسی بود به نام عبیدالله ابن حر جعفی، اهل عراق بود، اهل کوفه بود، اشتباه هم زیاد داشت تو زندگیش، آدم بسیار شجاعی بود، زبان قویی داشت. یکی از اشتباهات بزرگش این بود که 3 ماه در جنگ صفین با امیرالمومنین جنگید. نیومده بود خودی نشون بده. جنگ با امیرالمومنین یعنی به قصد کشتن امیرالمومنین، شوخی که نمیخواست بکنه تو جنگ. امام در مسیر کربلا به چادرای او رسید، چون اهل سکونت در یه جا نبود، کوفه خونه داشت، یه آدم خوشی بود. امام فرمودن این خیمه ها مال کیه؟ گفتن عبید الله ابن حر جوفی، حضرت پیاده شد و خودشون با قدم مبارک خودشون تشریف آوردن تو خیمه عبید الله، رو در رو نشستن. گذشتشو به یادش آوردن که تو خیلی خطا داشتی، خیلی گناه داشتی، خیلی با محبت بهش گفتن یه گناهت هم این بود که 3 ماه به روی امیرالمؤمنین مظلوم شمشیر کشید. من اومدم میخوام تمام پرونده گذشته تو رو پیش خدا پاک کنم. پاک کردن پروندت هم به اینه که من دارم میرم کربلا، بیا و در این مسیر یاری کن ما رو. به حضرت عرض کرد من نه با یزید کار دارم نه با شما، یه آدم بی‌طرفی هستم، ولی چون با قدم خودت اومدی تو چادر من و این قدمت با ارزشه، دست خالی برد نمیگردونم، یه اسب بسیار قیمتی دارم بیرون خیمه است، اینو به حضرت عالی هدیه میکنم، ورد ببر. من حالا در مقام اثبات این مسئله نیستم، چون این مسئله واقعا یه فرصت ماه رمضانی میخواد. با یه تعبیر ساده عرض میکنم که عالم ملک و ملکوت که ما حالا از تفصیلش که خبر نداریم، نمیدونیم در عالم ملکوت چه خبر، ما در عالم ملکش هم نمیدونیم چه خبره. اطلاعات ما یه اطلاعات گوشی و چشمی که هم چشم ما مانع داره هم گوش ما. ما الان اینجا نشستیم، 1 میلیمتر تو دیوار رو نمیتونیم ببینیم، پس ما نسبت به درون این دیوار فعلا جاهلیم یا خیلی صداها رو الان نمیشنویم که ببینیم حق باطله. نسبت به خیلی از صداها ناشنواییم. در مالک بودن هم همینطور، ما مالک چقدر ملک. حالا گاهی میگن که فلان کس تریلیاردر، عجب. حالا این تریلیاردر پولشو که رو هم بذارن نسبت به ملک ملکوت و ملک عالم شهود چقدر؟ مگه اندازه یه رد پای مورچه سیاه رو سنگ سیاه در شب سیاه هم نیست، چیزی نیست. پروردگار می‌فرماید ظاهر عالم، ظاهر عالم، چون همه چی یه ملکی داره یه ملکوتی داره، همه چی ظاهر عالم رو میگن ملک، باطنش رو میگن ملکوت. ظاهر عالم وزنش و ارزشش پیش من که خودم این ظاهر عالم رو به وجود آوردم کمتر از یه بال مگسه ظاهرش. اون ظاهر چیزی اینه که یه موش عنصره، این عنصر هم نه خودش ابدی دست کسی میمونه و نه خودش بدون اینکه دست کسی باشه ابدی میمونه. یه چشم هم زدن کلم هل بصر به قول خودش در قرآن، عالم به وجود میاد بعدم پلکش رو هم میفت. حالا من از این ملکی که یه چشم به هم زدن به وجود میاد چقدرشو میتونم نصیب ببرم؟ امام یعنی شخصیتی که طبق قرآن و روایات کافی، یعنی خیلی محکم حرف میزنن، امام وجودی است که ملک و ملکوت عالم مثل یه ذره زیر نگین انگشترشه. این چه نیازی به یه کره بز یا کره شتر یا یه اسب داره احمق که به امام میگی من یه آدم بی‌طرفیم، اهل سیاست نیستم، من نه کاری به آمریکا دارم نه کاری هم به وضع خودمون دارم، یه آدم بی‌طرف. ولی حالا چون تا تو خیمه من اومدی یه اسب منو برده بود. امام که خودش مالک ملک و ملکوت و عظمتش هم در اینه که با این مالک بودنش از مرزبندی های خدا قدم بیرون نمی گذاره. همه عظمتش به اینه که روز عاشورا فقط با یه اشاره ابرو به شام میتونست کل شام و یزید و بنی امیه و این 30,000 نفری که کربلا بودن مثل قارون بده تو معده زمین. اما وایساده عزیزترین عزیزان عالم جلو چشمش قطعه قطعه شدن، زن و بچهش اسیر میشن، چون میبینه رقم حیات او رو خدا به شهادت زده، از شهادت تجاوز نمیکنه. وای میسته تو همون رقمی که حق زده. این امتیاز امامه. امام میتونست به زمین کربلا بگه دهن وا کنین 30,000 کافر نامرد پست نجس رو فرو ببر. فکر میکنین خدا گوش نمیداد به حرفش؟ خدا به حرف ابی عبدالله گوش نده، به حرف بنده و جناب عالی میخواد گوش بده؟ اون کی هست؟ آخه ایرادی که بعضی از نفهم ها میگیرن، منظور از نفهم یعنی جاهل به حقایق، نه اینکه توهین باشه، نه، اینه که شما اینقدر رو منبرا از قدرت امیرالمومنین حرف میزنین و از قدرت قمر بنی هاشم و چطور امیرالمومنین تو مدینه زورش به 4 عرب پابرهنه گوشنه طمعکار نرسی که جلوشون وایسه در و هول ندن و همسرش بین در و دیوار له نشه. شما که میگین علی این جوره اون جوره، یه دست به ملکوت داره یه دست به ملک داره، این نتونست از همسرش دفاع بکنه، تازه تناب انداختن به بازوی خودش، خودشم کشیدن بردن مسجد. چه قدرتی داشت علی، اینو شما آخونده براش ساخت. اما اگر من آگاه به موقعیت امام نسبت به بندگیش نسبت به پروردگار باشم، که این یه سیری داره، این آگاهی که پروردگار عالم انسان رو مجبور نیافریده، یک مجبور نیافریده، یعنی اگر مریدان سقیفه تصمیم گرفتن برن در خونه رو آتیش بزنن، در رو هول بدن، خدا جلوشون رو نمیگیره، چون جهان برای انسان جهان اجبار نیست. یه تعدادی از بندگانش جهنم رو انتخاب کردن، جلوشون رو نمیگیره. یه تعدادی بهشت رو انتخاب کردن مثل شما، جلوتون رو نمیگیره. هیچ جلوتون رو نمیگیره. شما میگین پروردگارا ما تو رو انتخاب کردیم، انبیاء تو انتخاب کردیم، دوستت داریم، حرفت هم در حد قدرت گوش میدیم. میگه خب خوبه، میخوایم بریم بهش. میگه ادخلوها به سلام آمین به. یه عده‌ای هم میگن ما تو رو نمیخوایم، ابلیس رو میخوایم، عرق رو میخوایم، ورق رو میخوایم، زنا رو میخوایم، رشوه رو میخوایم، اختلاس رو میخوایم. جلو اونا رو هم نمیگیره، چون از ازل ارادش بر این بوده انسان در انتخاب آزاد باشه. حالا اگه بخواد ما رو به زور وادار به ایمان و عبادت بکنه، در قرآن میگه این ایمان و عبادت یه مثقال ارزش نداره، پاداش هم نداره، چون خودت این کارو نکردی، من کردم. یا کسی رو به زور وادار به گناه بکنه، دیگه نباید ببره تو جهنم، ظلمه. این میتونه به پروردگار بگه کار من نبوده این زنا و این شراب و عرق، کار خودت بوده. خب از یه طرف بشر رو در انتخاب آزاد آفریده، اصلا آزاد خلق کرد، از یه طرف هم به بشر میگه این کار رو انجام بده، این کارم بدون نیرو انجام گرفتنی نیست، یا پول میخواد یا نیروی انسانی میخواد. چیکار کن؟ پرچم حق و عدالت رو ببر بالا. او یه تنه بین چند میلیون نفر که نمیشه. من بخوام پرچم عدالت رو ببرم بالا، ملت هم نمیخوام، هرگز نمیتونم ببرم بالا. یا به من بگه که ولایت من و انبیاء الهی رو کمک بده تداوم پیدا بکنه. خب من اگه بخوام ولایت انبیاء و توحید رو تداوم بدم، پول میخوام، نیرو میخوام، تنها که نمیشه. یه قبیله در یمن بودن به نام قبیله بنی شاکر. پیش از انقلاب من شرح حال این قبیله رو دیدم، که یه چهره بسیار پر ارزششون عابس ابن شبیب شاکریه، یکی از شهدای پر قیمت کربلاست. عابس خیلی فوق العاده بود. امیر المؤمنین زمانی که کشور افتاد دستشون، خوب دقت بفرمایید، معرفت به امام هی میگن واجبه واجبه، مال اینه که این خناسا ما رو از دایره ولایت اهل بیت نیارن بیرون، نگن مگه نمیگی علی تک قدرت بوده در عالم، این که در مدینه نتونست از همسرش دفاع بکنه، چه قدرتی. امام فرمودن ایام حکومتشون که در عراق، در عربستان، در ایران، در مصر، در شامات، ما همه تحت سیطره حکومت امیرالمومنین بودن، چند میلیون جمعیت تو اون کشور وسیع، رو منبر فرمودن اگر با بودن چند میلیون جمعیت تو کشورش، اگر تعداد نفرات قبیله بنی شاکر به 1000 نفر میرسید، من پرچم توحید رو در کل کره زمین برافراشته میکردم، یعنی من نیرو ندارم، خدا به من گفته پرچم رو برافراشته کن به شرط نیرو، الان قدرت داشت که این پرچم رو بلند کنه، اما در دنیا بالاخره تمام انبیا، تمام اولیا برای پیاده کردن اهدافشون نیرو خواست. چند تا پیغمبر با دشمن جنگیده؟ ولی کم. چرا؟ چون نیرو نداشته. یعنی خودشو 7-8 تا پاشن برن با فرعون زمانشون بجنگن، خب اونا نیم ساعته میریختن همه رو قطعه قطعه میکردن مینداختن تو بیابونو میرفت. این که شکست بود، دین رواج پیدا نمیکرد. پیغمبر اکرم به او وصیت واجب کرده که بعد مرگ من اگر دیدی اوضاع در مدینه آشوب شد و جهتگیری به غیر اسلام و توحید شد، یار داشتی واجب وایس، یار نداشتی واجب خونه نشین بشی، چون اگه در نبود یار بلند شی، خودتو، حسن و حسین و همسرتو در جا میکشن، چراغ دیگه تا قیامت خاموش میشه. امام که نیرو داره، میتونه قیام بکنه، نداره؟ نه. اون کشور پهناور، امام باقر میفرماید، حضرت عبدالعظیم نقل میکنه با سند که پدرم امیر المؤمنین در جنگ صفین یاران واقعی و حقیقیش به 40 نفر نمی رسیدن، همه لنگ بودن، لنگیشون هم نشون دادن. وقتی امرعاص تو اون فریبکاریش گفت 500 تا قرآن به نیزه بزنین به لشکر علی بگین ما کافریم، شما دارین با اهل قرآن می جنگین، قیامت جواب خدا رو چی می؟ نیروهای امیر المؤمنین همه شمشیرها رو کشیدن به امیر المؤمنین، گفتن یا خاتمه بده جنگو یا الان تیکه تیکه می کن. جنگ به ضرر شد. یه امیرالمومنین دید نیرو نداره، نیروهاش همین هایی هم که میخوان بکشنش. خوش شما بودی چیکار میکرد؟ ملک و ملکوت زیر نگین امامه. اگر مردم به امام یاری بدن، اگه مردم به دین یاری بدن، دین چرخش خوب میچرخه، خیلی خوب میچرخه. امیرالمومنین میفرماد دین خدا از دو تا یار هم میشه کم میآورده، یکی پول یکی جان. تا پای پول میاد در کار، ثروتمندان حرفه‌ای شروع میکنن ناله کردن که آقا تو تحریم، تو نچرخیدن چرخ، تو این رکود، بچه سراغ ما میاد که فلان کار خیر رو بکن، یا شب عید ده تا بیخونه رو خونه دار کن، یا 30 تا یتیم رو اداره کن. بچه سراغ ما اومد. من برای یه کار خیلی مهمی در قم سراغ یکی رفتم، من این کسی گفت مراجعه کنیم، اونم گفت شاید. گفتم من به شایدش کار ندارم، یا آبروی خدا به من داده، میرم هزینه دینش میکنم. شد شد، نشد نشد. میگن در خاورمیانه امروز تو ثروت تک الان خیلی هم جوونه، 84 سالش، یعنی نزدیک به اج زهراست، خیلی نزدیک. رفتم پیشش، دین و انبیا و اهل بیت و قرآن و هجوم ماهواره ها و فساد جهانی و خطر برای جوانان و گفتم برای این کار که تا حدی میتونه جلو خطر رو بگیره یه کمکی بده. گفت باور میکنین حاج آقا؟ 50,000 تومن هم ندارم الان بهتون بدم، باید بریم صبر بکنین تحریما تموم بشه، رکودات اون وقت دیگه ما باید بریم سر قبرش بگیم پول بده. دین همیشه لنگ پول بوده، علتش هم اینه که اکثر پول دارا بخیلن و همیشه هم لنگ نیرو بوده، نیروی دین همیشه کم بوده. یعنی ما تو هر جمعیتی شرکت بکنیم 10 نفر میگن خوبه، باید برپا باشه. بالاخره زمان شما برای یه جلسه 10 دفعه باید میرفتیم کلونتری و جلوی پاسمان گردن کج میکردیم تا امضا بده که ما بتونیم 10 شب روزه بخونیم. اونم 10 دفعه میگودن منبریت به وقت حرف بی رب نزنه، با مواظب باشم نه گوشه ی حرفش به اعلی حضرت، به ساواک، به امریکا، به اسرائیل. خب اون زمان قرآن اسیر بود، الان آزاده. نهج البلاغه اسیر بود، الان آزاده. منبر اسیر بود، الان آزاده. حجاب داشت به اسارت میرفت، الان آزاده. خیلی مایه ها رو داریم که از دستمون گرفته بودن یا داشتن میگرفتن. خب در کنارش هم ما تو دنیا زندگی میکنیم، تو مردم آدم بد داریم، تو دولت آدم بد داریم، تو مردم آدم نزول خور داریم، تو دولت رشوه بگیر داریم. خب اینا هم هست، همه زمان ها بوده، مربوطه به این زمان نیست. ولی نیروی دین کمه. الان تو 10 نفر پیش 9 نفر که میشینی، حتی اونایی که اهل مسجدن، اهل منبرن، این نوتا یا به آخون فوش میدن یا به مراجع یا به نمیدونم حکومت فوش میدن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه است رو منبر مسجد کوفه فرمود مردم، نه معاویه و شامیان، شما دل منو مثل نمکی که تو آب حل میشه آب کرد. خب نیرو کم، حالا که نیرو کمه خدا به امیرالمومنین اعلام نکرده اگه مدینه دیدی حادثه میخواد اتفاق بیفته به زمین بگو دهن وا کنه همه رو ببره پایین، چون دنیا داره اختیاره. یه دی مرد مرگ پیغمبر جهنم رو انتخاب کردن، خودم زور به کسی نمی، ما میخوام بریم جهنم، این جهنم هم خرج داره، خرج داشتنش هم اینه که علی رو خونه نشین بکنی، در خونش رو آتیش بزنیم، بدن همسرش رو بین در و دیوار بذاریم. خود جهنم هم که موف نمیشه را. یا ما جهنم رو میخوام به سلامت بخوام، ولی این باعث نی که من بگم هی میگین علی نیرو داره، کو نیروش؟ علی نیروش سر جاشه، پولو بردن، مردمو بردن، علی رو تنها گذاشتن، علی هم اراده خدا تعلق نگرفته به زمین بگه اینا رو فرو ببر. اینجا امیرالمومنین باید چیکار کنه؟ پیغمبر فرمود علی جان دندون رو جگر بذار صبر کن، ولی بدان که نجات در دنیا و آخرت با تو و شیعیانت، ولو کم باشه. امام حسین هم همینطور، اونم خدا بهش نگفته بود اگه دیدی جلو تو گرفتن و 30,000 سگ پارس کردم به زمین بگو دهم واکن و همه رو فرو ببر، طبیعی زندگی کن حسین جان. منم رقم شهادت رو برای تو زدم، چون شهادت تو درخت دین منو تا قیامت نگر میداره، چراغ دین خاموش نمیشه. حسین با اون قدرت ملکی و ملکوتیش شهادت رو قبول کرد. شما هم دارین از شهادتش بهره میبرین، خودتون زن و بچه‌تون، هم دینتون سر جاشه، هم ائمه ما. حالا اون مقدار که من یادم از پیغمبر تا حضرت رضا، اونایی که من دیدم از رسول خدا تا حضرت رضا فرمودن گریه بر حسین مورد مغفرت شفاعت و رحمت خداست. اون تو کربلا تیکه تیکه شد، سودش رو شما دارین میبرین، و قبول کرد که قطعه قطعه بشه این سود به همه مردوزان دنیا برسه. اصل میخواد چی کن احمق؟ حضرت فرمود اصل بد مال خودت، بلند شد اومد دید. اینو خودش رفت، ولی به قول سعدی بر سیه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. حالا که اینجوره ولش کن، این حکم مال پیغمبر و ائمه و ماست، زرهم. حالا که موعظه در اینجور آدم ها اثر نمی کنه، خود تو معطل نکن، بر سراغ مردم مؤمن، اونا گوش میدن بر اینو خودش رفت، ولی دیدید که هیچ اثری نکنه. اما یه جا دید لازم نی خودش بره، با یه پیغام کار به سامان میاد. به یکی از اصحابش فرمود بلند شو برو اون طرفتر، اون خیمه مال یه شخصیه به نام زهیر ابن قین بجلی. وارد خیمه شو بهش فقط اینو بگو: عجب ابا عبدالله، حسین کارت داره، پاش بیا. خودش نرفت، چون در باطن زهر هنوز اون نور به اندازه سر کبریت به اندازه سر شم روشن بود. چرگی شنیدید از بچگیتون تا حالا؟ من حالا قصه رو از یه زاویه دیگه دارم استفاده میکنم، زاویه منفعت نصیحت موعظه در جان مردم مؤمن. وقتی اومد نماینده حضرت، سفره پهن بود و زهرم پولدار بود و ازش خوب که سفره حسابی عربان که دیدین خوراکشون، داشت غذا میخورد. من زهیر، این پنج شیش تا که سر سفره بودن نماینده امام نمیشه، زهیر پرسید: من زهیر، زهیر کدوماتونید؟ زهیر گفت: منم. گو عجب ابا عبدالله، حسین کارت؟ آیا حسین با آدم کار داشته باشه؟ سر آدم از عرش میره بالاتر. اومد بگه، اومد بگه که من کاری با حسین ندارم. اومد بگه، نگفته بودن اون خانومش از پشت چادر گفت: چرا بلند نمیشی؟ تو میفهمی کی دنبالت فرستاده؟ چرا بلند نمیشی؟ اینا همه موعظه است. حسین کارت داریم، بهترین موعظه. چرا بلند نمیشه؟ یه موعظه است. بلند شد، با نماینده امام اومد پیش امام. ما دیگه بعد بقیهش رو خبر نداریم، هیچیش. چه حرفایی رد و بدل شده نمیدونم، ولی بعد از این که حرفا تموم شد بلند شد اومد، هنوز سفره پهن بود. به کارمنداش، کارگراش گفتش که میخه چادرا رو بکشه. گفتن منو سفره پهن، بریم کوفه. گفت: کوفه کجاست؟ چادرای منو بیارید بغل چادر ابی عبدالله. کوفه کیه؟ کوفه چیه؟ آدمی که موعظه درش اثر کرد. این کار موعظه است. اومد تا ظهر عاشور که سعید ابن ابو تمامه سیداوی به ابی عبدالله گفت: حسین جان، 17-18 تا دیگه بیشتر نموندیم، یه نماز جماعت با تو بخونیم. فرمود: بخونیم. چه نماز جماعتی که نه قبلش همچین نماز جماعتی برپا شد و نه دیگه بعدش. ابی عبدالله فرمود: نماز جماعت رو آماده بشین بخونیم، اما اینا به ما مهلت نماز نمیدن، تو نماز هممونو تیربارون میکنن. زهیر از صف جماعت اومد بیرون و سعید ابن عبدالله. گفتن: آقا شما با این 16 تا 18 تا مونده بودن، یه صف طولی ببندین نه عرضی، طولی 17 تا پشت سر هم وایس. ما دو تا هم جلو شما وایم هستیم، هر چی میخوان تیر بزنن، ما نمیذاریم نماز به هم بخور. رکعت اول سعید ابن عبدالله تیکه تیکه شده بود از دنیا رفت، امام سلام نماز رو دادن، ظهر دیگه تحمل وایستادن براش نمونده بود، افتاد سر ظهر رو به دامن دو سه نفس بیشتر نمونده بود. به زحمت پلکاشو بلند کرد، ابی عبدالله رو زیارت کرد، یه سوالی کرد، امام اشکش ریخت. سوالش همین بود، ارضیت منی یا ابا عبدالله؟ حسین جان از من راضی شدی؟